بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. خب، شب میلاد وجود ختمی مرتبت رئیس دین و وجود مقدس امام صادق رئیس مذهب علیهما السلام است. خداوند بر همه شماها مبارک گرداند و انشاءالله عیدی ما را صدور فرمان ظهور فرزندشون قرار دهد و انشاءالله در زمره پیروان و شیعیان و محبین واقعی اون بزرگواران محسوب شویم. امشب رو هم اجازه میخوام دیگه شب ولادت پیامبر و امام صادق علیه السلام، بحثی رو که اعلام کردن، حالا علتش رو عرض خواهم کرد، این رو با هم بحث کنیم و اگر عمری بود و خدا خواست از شب جمعه آینده ادامه بحث معاد که به جای بسیار حساسی رسیده به نظر بنده و جان مطلب در مباحث معاد که ما 48 جلسه تا کنون بحث کردیم، انشاءالله با اون بحث مهمش از شب جمعه آینده با هم خواهیم پرداخت به لطف الهی اگر عمر باقی باشد. با اما موضوع بحث امشب به چه جهت این عنوان انتخاب شده؟ اسلام و تحول انسان یا انسانیت. ببینید، از قدیم الایام در خصوص دین و مذهب دو تا نظریه وجود داشت. کسانی که موافق بودن، مدافع بودن و دین رو عامل خوشبختی و سعادت انسان‌ها می‌شناختند. دسته دوم، مخالفین دین و مذهب، کسانی که با دین و مذهب مخالف بودن، مثل اون حرفی که رئیس مارکسیست ها زده بود، دین افیون ملت هاست، که دین رو باید از جامعه جدا کرد، دین باعث بدبختی انسان ها می شود. این دو نظر از قدیم الایام وجود داشت. اما اخیراً، تقریباً میشه گفت اخیراً، در بین دسته اول که جزء مدافعین و معتقدین و درستی دین و وحی بودن، یه نظر سومی پیدا شده که یه مقداری جای تعجب و از طرف دیگر جای کار و تحقیق و تعمق داره. و اون چیه؟ یه گروهی پیدا شدن میگن دین خوبه، ولی فقط برای زندگی فردی و آمادگی آخرت. در دنیا و زندگی دنیوی و نظام اجتماعی دین هیچ نقشی نباید داشت. یعنی اگر ما قرار موفق و خوشبخت بشیم، در مسائل اخلاقی و معنوی و توجه به آخرت نمیتونیم سکولار باشیم، باید به خدا و معنویت و دین پابند بشیم. اما در مسائل اجتماعی باید سکولار شد، باید بحث دین و باورهای مذهبی و دخالت مذهب رو کنار زد. خب شب ولادت پیامبر رئیس دین و ولادت امام صادق علیهما السلام رئیس مذهبه. ببینیم آیا با نگاه، خیلی بحث دامنه داره و بحث مفصلی رو میطلبه، ولی بنده در حد یک جلسه از این دید میخوام این بحث رو مطرح کنم. با نگاهی به زندگی پیامبر و قضاوت تاریخ ببینیم آیا این دسته که میگن دین در زندگی دنیایی و دنیا و جامعه ما نمیتونه نقش موفقیت آمیزی داشته باشه و باید دین رو کنار گذاشت تا زندگی اجتماعی ما سعادتمندانه باشد، آیا این قابل پذیرشه یا عکس اون رو ما در زندگی پیامبر و امام صادق شاهدیم؟ برای روشن شدن این مطلب تقاضا میکنم یک دو سه نکته رو با هم میگیم، جنبندی میکنیم. یک، دنیای قبل از بعثت پیامبر اسلام در چه وضعی بود؟ معروف است به دوران جاهلیت. جهل در اینجا به معنی فقط خلاف علم و عدم علم نیست، بلکه جاهلیت به معنی رفتار و گفتار و منشی که غیر عالمانه و غیر منطقی و خلاف روش درست صحیح باشه. این هم در قرآن به کار رفته، هم در تاریخ مطرح شده، شواهدی هم روش داریم که انشاءالله عرض خواهم کرد. دنیای قبل از بعثت پیامبر و در آستانه بعثت پیامبر، نه فقط شبه جزیره عربستان، دنیای اون زمان دچار جهالت بود. من بسیار سریع و گذرا نمونه هایی رو عرض می کنم. در شرق دور سرزمین های هند و چین شرک همه جا رو فرا گرفته بود. بت، گاو، اختران، آتش خدای انسان‌ها بود. در مغرب زمین قبائل آریایی ها به اروپا سرازیر شده بودند. در فرانسه و ایتالیا شدیدترین خونریزی ها و قبائل انگلوساکسون ها در انگلستان از هیچ خونریزی عبا نداشتند. ساسانیان در ایران که حکومت می کردن، طبق نقل تبری در تاریخ تبری 36,000 زندانی در زندان ساسانیان در زمان انوشیروان کشته شد، به قتل رسید. 36,000 زندانی. در خود شبه جزیره عربستان می دونید که وضع به چه صورت بود. دخترها رو زنده به گور کردن، خرما رو وقتی از درختها می چیدن هسته هاشو در می آوردن، اینا رو به هم دیگه می فشردن، تو آفتاب می زشتن خشک بشه، زمستان که آذوقه‌ای نداشتن از این استفاده کنن، و یه مقدارش هم به شکل خدایان خیالی در می آوردن، بت درست می کردن، رو تاخچه می زشتن و پرستشش می کردن. وقتی هم که قحطی می شد و گرسنگی بود، یه روز دست خدا رو می شکستن می خوردن، یه روز پاشو، یه روز کلشو، یه روز جاهای دیگه شو. این فرهنگ این مردم بود. سبعه معلقه یا سبعه معلقات که شاهکار ادبیات عرب قبل از پیامبر بود و این رو به دیوار کعبه آویخته بودن، یکی از اونها مضمون شعرش اینه که شاعر خطاب به قبیلش میگه ای بی ارزه ها، برید از فلان قبیله یاد بگیرید چطور بلدن قشنگ آدم بکشن و دزدی کنن و غارت کنن، شما که این ارزه رو ندارید. این هنر و ارزه بود که بهتر آدم بکشن. در یک سرزمینی پر از آلودگی، شرک، بت‌پرستی، قتل، غارت، تعدی، ظلم، که اجازه بدید من فرازی از فرمایشات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو در این رابطه براتون بخونم. در خطبه 26 امیرالمؤمنین خطاب به مردم عرب، خب مردمی که قبل بعثت رو دیده بودن، بعد بعثت رو هم دیدن، حضرت به اونها در خطبه 26 الوضع الجاهلی، دوران جاهلیت وضعشون چگونه بود. ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند مبعوث فرمود پیامبر را نذیرا للعالمین، جهانیان رو بیم بده، و امینا علی التنزیل، امانتدار وحی الهی که نازل شده باشه، و انتم معشر العرب علی شر دین، شما بدترین دین ها رو داشتید، و فی شر دار، در بدترین خونه ها و سرزمین زندگی می کردید، منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، شما در بین سنگلاخ ها و سنگ ها و تو غارها زندگی می کردید و بین مارهای گزنده خطرناک زندگی می نمودید، تشربون الکدر و تأکنون الجشب، آب گلالود تیره‌ای که تو گودال‌ها جمع شده بود و فضولات گاو و گوسفندم توش بود از همون می نوشیدید و غذاهای بسیار بد و ناگواری داشتید، و تصفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، خون همدیگر رو می ریختید، رحم همدیگر رو قطع می کردید، الاسنام و فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما نصب بود، ول آسام بکم معصوبه، شما انواع گناه‌ها در میان شما رواج داشت. این فرمایش امیرالمؤمنین در خطبه 26 یه اشاره‌ای به مردم عرب در خصوص دوران جاهلیت. در خطبه 95 قسمت آخر باز اشاره‌ای مولا دارن، بعثه و الناس ظلال فی حیرت، پیامبر اسلام رو خداوند برانگیخت در حالی که انسان‌ها در حیرت زلالت به سر می‌بردن، بیچاره بودن، و حاتبون یا خاطبون فی فتنتن قد استهوتهم الاهوا، در یک فتنه گیر افتاده بودن که هوای نفس بر اونها کاملا غلبه داشت، و استزلتهم الکبریاء، انانیت و تکبر و تفرعون و این خود برتربینی اونها رو به گمراهی و زلالت و لغزش انداخته بود، و استخفت همول جاهلیت الجهلا، اون جاهلیت دورانی که جهلا داشتن اینها را کاملا به خفت و خاری کشنده بود، حیارا فی زلازل من الامر و بلاء من الجهل، سرگردان و متحیر در بلاها گرفتار و در این جهل جاهلیت گیر افتاده، فبالغ پیامبر را برانگیخت فی نصیحت، در نصیحت کردن به اینها، و مزا علی طریق، را رو روشن کنه، اینا رو تو مسیر بندازه، و دعا الی الحکمت و الموعظت الحسنه، بخواند به حکمت و موعظه حسنه. حالا داشته باشی تا روی این حکمت و موعظه حسنه یه مقداری کار دارم که در قرآن کریم اومده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خب دنیا در توحش و جاهلیت به سر می برد. اجازه بدید یه نمونه هایی از خود شبه جزیره عربستان هم براتون بگم. ابن قتیبه کتابی داره به نام معارف ابن قتیبه، بیش از 1200 سال قبل نوشته شده، صفحه 240. به گواهی بسیاری از مورخان، تعداد افراد با سواد و با فرهنگ در مکه و مدینه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. حتی خوندن و نوشتن مقارن ظهور اسلام در میان قریش رواج پیدا کرد. بلازوری در کتاب فتوح البلدان صفحه 473 میگه هنگام ظهور اسلام خود قریش که از بقیه مقداری جلو افتاده تر بودن و تو درس و بحث احیانا کاری می کردن، 17 نفر توشون فقط سواددار پیدا می شد. در کتاب از صحیح فی سیرت نبی اعظم جلد 1 صفحه 49 وقتی پیغمبر نامه‌ای به قبیله بکر ابن وائل نوشتن، در میان اونها کسی نبود که بتواند اون نامه را بخواند، اون هم نامه‌ای که به زبان عربی نوشته شده بود. توی یک قبیله یک نفر پیدا نشد که بتونه این نامه را بخونه، با اینکه عرب هم بودن. جاهز نویسنده معروف در کتاب البیان و تبیین جزء 3 صفحه 15 میگه مردم عرب امی بودن، قدرت نوشتن نداشتن و بی سوادی در میان اونها افتخار بود. چرا؟ حالا ابن خلدون بعد توضیح میده، براتون میخونم. میگن چون میگفتن ما چه احتیاجی داریم بریم پیش بعضیا اظهار نیاز به تعلیم بکنیم که اونها به ما یاد بدن؟ مگه ما بیچاره ایم که بخوان اونها به ما چیزی یاد بدن؟ این فرهنگ بود، این زشت میدونستن که برید پیش کسانی که بیشتر میفهمن و از اونها چیزی یاد بگیرید. ابن خلدون عرض کردم تاریخش خیلی مهم نیست، 10 جلده مثل بقیه تاریخ هایی که نوشته شده، ولی یه جلد مقدمه داره، مقدمه ابن خلدون، این خیلی معروفه. چند صد ساله که از تألیف این کتاب میگذره، این مقدمه به قدری معروفه، به زبانهای مختلف ترجمه شده، چند صد صفحه است. در واقع فلسفه تاریخ، نوعی جامعه شناسی تاریخ. در اونجا ایشون تو صفحه، در این مقدمه ابن خلدون صفحه 543، اعراب در ابتدا هیچ علم و صنعتی را نمی دانستن و این به اقتضای زندگی ساده و بدوی اونها بود. در ابتدا اقوام عرب تعلیم و تألیف و تدوین را نمی شناختن و به سوی اون نمی رفتن و حاجت و نیازی هم به اون پیدا نمی کردن. بی سوادی در اون دوران یک صفت عمومی به شمار می رفت. اونها از این که به علم نسبت داده شوند دوری می کردن، زیرا اون را از جمله صنایع می دانستن. رؤسا همیشه از صنایع و هنرها و آنچه مربوط به آن می شد دوری می جستن، چون اون را کسر شأن خود می دانستن. این فرهنگ مردم زمان جاهلیت قبل از بعثت پیامبر بود، دنیای اون روز. حالا در اروپای امروز که بحث تمدن مطرحه، در مغرب زمین که بحث صنعت و تکنولوژی مطرحه، به اعتراف خودشون خواهم خون که تا قرن 7 هجری، 700 سال بعد از بعثت پیامبر، و 14 میلادی، قرن 14 میلادی، الان 21، 700 سال قبل، ببینید در چه شرایطی بودن و با بعثت پیامبر دین و وحی در جامعه بشر چه کرد. پس یک، دنیای قبل از بعثت پیامبر چه وضعی داشت. من اشاره کردم چند جلد کتاب میطلبه و نوشتم، شده الحمدلله، فراوانم هست، کسانی بخوان مطالعه کنن بگردن منابعش رو ببینن. اروپا چه وضعی داشت، مناطق مشرق زمین چه وضعی داشت، عربستان چه وضعی داشت، ایران و روم که دو ابرقدرت اون زمان بودن چه وضعی داشتن. این رو دیگه من اجازه بدید همین مقدار اکتفا کنم. دوم، پیامبر اسلام که مبعوث شدن چه کار کردن. یک، اولین کار پیامبر علم آموزی، تعلیم، تعلم، ارزش علم، ارزش آگاهی و ارزش دانستن. شروع بعثت پیغمبر، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آغازش با بحث علم و قلم و دانش و آگاهی. صریح در قرآن کریم فریاد بزند، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ مگه میتونن یکسان باشن اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن؟ نه. حالا من میخوام بیام تو اعمالی که پیغمبر بعد از بعثت انجام دادن. حالا اینا آیات قرآنه، روایات در این زمینه، عملکرد دین در زمینه تعلیم و تعلم در جامعه‌ای که تو عربستان شبه جزیره عرب علم آموزی رو ننگ میدانستن چه کرده و در دنیا چه اثری گذاشته، به اعتراف صاحب نظرانی که در این زمینه حق اظهار نظر دارن. حالا من اجازه بدید ابتدا مواردی رو از تاریخ براتون عرض کنم که پیغمبر چه کار کردن. شما شنیدید معروفه که پیغمبر، خب در 13 سال مکه پیغمبر مشکلاتی داشتن، دستشون باز نبود بتونن کارشون آغاز کنن، چون توی شعب ابی طالب محاصره شدن، یارانشون رو مجبور به مهاجرت کردن، بالاخره خود پیامبر هجرت فرمودن، اون یه بحثیه. اما در این 10 ساله‌ای که پیغمبر تو مکه دستشون باز شد و شروع کردن دین رو پیاده کردن، ببینید چی کار کردن. یک، در کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحه 1869، فتوح البلدان بلازری صفحه 454، ام سلیمان ابن ابی حسمه از طرف پیغمبر مأمور شدن به عده‌ای از زنان مدینه خوندن و نوشتن بیاموزن. پیامبر به ایشون دستور فرمود علاوه بر خوندن و نوشتن، خوندن قرآن و کار کردن روی قرآن رو هم به اینها بیاموز. از این چی میاموزیم؟ قطعا آموزش مردا به جایی رسیده بود که حالا نوبت به آموزشه، چون قرنها بعد از پیغمبر اسلام برای خانمها آموزش اونچنانی که باید بود نبود، ولی پیغمبر تو مدینه میگه برای خانمها کلاس بگذارید، جلسات تفسیر قرآن داشتن. حالا نمونه هاشو عرض میکنم. به امر پیامبر عبدالله ابن سعید ابن عاص در مدینه مأمور آموزش خوندن و نوشتن به دیگران شد. الاصابه فی تمییز صحابه ابن حجر جلد 2 صفحه 89 و اسد الغابه جلد 3 صفحه 158. عبادت ابن صامت به جمعی، این خیلی مهمه دقت کنید، عبادت ابن صامت به جمعی از اصحاب صفه آموزش میداد. یعنی چی؟ اصحاب صفه کیان؟ شمایی که مدینه مشرف شدید، اون سکویی که پشت خانه حضرت زهرا که ذریحی داره هست، الان یک نرده ای داره میشینن، این زمان پیغمبر بیرون مسجد بود. اصحاب صفه کیا بودن؟ یه عده بردگانی که ایمان آورده بودن، آزاد شده بودن، خانواده، آشنا، فامیل، امکانات هیچی نداشتن. شرایط اقتصادی مردم هم که اجازه نمیداد، خب مشکلات اقتصادی زیاد بود. پیغمبر یک سکوی بیرون مسجد درست کرده بودن، یه سایبانی با لیف خرما و این حرفا، اینا رو اونجا سکنا دادن تا آروم آروم سرپناه پیدا کنن، زندگی پیدا کنن. یعنی افراد فقیری که حتی امکانه یه سایبان نداشتن، ولی پیغمبر قبل از این که اینها سر و سامان زندگی بگیرن، قبل از این که اینها مسکنی پیدا کنن، قبل از این که اینها بتونن برای خودشون یه زندگی فراهم کنن، اول کاری که کرده عبادت ابن صامت رو مأمور کرده به اینها آموزش بده. یعنی چی؟ یعنی تا فکر جامعه رو درست نکنید، تا اندیشه ها بیدار نشه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون صورت نگیره، مگه میشه تحول تو انسانیت به وجود بیاد؟ لذا انقدر پیامبر برای این کار ارزش قائل بودن که همه تون شنیدید وقتی پیامبر اسلام وارد مسجد شدن، یه عده اینور نماز مستحبی میخوندن، یه عده اینور بحث علمی و فکری در خصوص دین و مذهب و معرفت دینی میکردن. پیغمبر نگاهی فرمودن هر دو دسته کارو خوبی میکنن، ولی من اون دسته رو ترجیح میدم، میرم بین اونها میشینم. یعنی چی؟ یعنی مبنا را بر آگاهی و بیداری و تفکر و اندیشه قرار دادن که هیچ کتاب دینی به اندازه قرآن کریم سفارش بر تفکر، تعقل، تدبر، تعلیم و تعلم نکرده است. طبقات الکبری جلد 2 صفحه 16 در جنگ بدر از اسرایی که سواد داشتن، پیغمبر اینها رو مأمور آموزش کودکان انصار نمود و بدین وسیله اونها رو آزاد کرد. دقت کنید، تو جنگ بدر یه عده اسیر شدن، اونایی که سواد داشتن، پیغمبر اینا رو آوردن فرمودن بچه های انصار رو تعلیم بدید، به اقتضای این تعلیم دادن آزادتون میکنم برید. انقدر تعلیم دادن مهم بود که اون اسرای جنگی که خطرناکم بودن، ولی بذار اینا یاد بگیرن، میارزه که اونا چون به این شرط حاضرن تعلیم بدن، بذار تعلیم بدن آزادشون کنیم. و با این کار بسیاری از بچه های مدینه خوندن و نوشتن آموختن. قبیله ثقیف وقتی جمع مسلمان ها، یه قبیله بودن، اومدن مدینه خدمت پیغمبر برسن، صحبت کنن، ببینن اینا چی میگن. وقتی جمع مسلمانان رو به صورت حلقه حلقه آموزشی در مسجد مدینه دیدن، به تعجب افتادن، این دیگه چیه؟ مختار ثقفی از این قبیله است. اینا یه قبیله ای در طائف بودن. طائف نسبتاً یه مقداری توی عربستان الانش هم از بقیه از نظر فکری روشنتر و بازترن. اینا راه افتادن بیان مدینه ببینن پیغمبر چی میگه. وارد مسجد شدن دیدن یه حلقه اینجا یه حلقه اینجا، بحث میکنن، صحبت میکنن، تعلیم، اینها دیگه این چه اوضاعیه. خود این اونها رو جلب کرده بود. در سنن ابن ماجه جلد یک اون صفحه 83 دو دسته ای که عرض کردم، این بر نماز مستحبی، اون بر بحثای علمی پیغمبر، اونو ترجیح دادن. تو حفل اغول صفحه 25 اینو دقت کنید. پیغمبر وقتی که یمن جزء مسلمان ها شدن، اسلام آوردن، اولین نمایندهی که پیغمبر از طرف خودشون فرستادن برای یمن که مردم رو تعلیم بده، نماینده پیغمبر در یمن باشه، این معاذ بن جمله. توی تحف الاغول صفحه 25 شبیه فرمان مالک اشتر که امیر المؤمنین به مالک اشتر دادن که وقتی که قرار بود برن مصر برای حکومت، که باید حکومت نماینده من این گونه باشد، که فرمان پروغوغایی است که خوندنی است و باید ببینید، که البته مالک رو شهید کردن تو بین راه، نذاشتن به مصر برسه. وقتی که معاذ بن جبل قرار شد بره برای یمن، پیغمبر این فرمان رو بهش دادن. این در تحف الاغول. من یه بخشیشو دارم فقط براتون عرض میکنم. فرمود به آنان کتاب خدا را بیاموز، آنها را به اخلاق نیکو تربیت کن، آموزگاران را در میان آنها بپراکن. ببینید، مردمی که علم آموزی رو ننگ می دونستن. قبیله بکر ابن وائل، نامه پیغمبر به دستشون رسید، یه نفر با سواد توشون نبود که بتوانه این نامه رو بخونه. حالا تو مدینه برای بچه ها، برای زن ها، اسرا رو بیاین واسین تعلیم بدید. خودش میره توی اون عده‌ای که بحث علمی میکنن میشینه. حلقه حلقه تو مسجد گروه های علمی و فکری تشکیل میدن، بحث کنن، بیاندیشن، درک و آگاهیشون رو بالا ببرن. اولین نماینده‌ای که به یمن میفرسته میگه این کارو بکن، قرآن رو یاد بده، تعلیم بده، آموزگاران رو تو اینها پخش کن، بگذار تعلیم و تعلم ببینن و بتوانن توی این زمینه‌های علمی آگاه بشن. اینو فقط من اجمالاً عرض میکنم که از نظر تعلیم و تعلم از پیغمبر شروع شد و اوجش در زمان امام صادق و کلاس امام صادق بود که شنیدید، بارها هم قبلا بحث کردیم که از همینقدر که یک کمی آزادی برای امام صادق پیش اومد، هر کسی طالب فهم و علم بود، نه فقط علم دین. جابر ابن حیان طرطوسی مگه بنیانگذار علم شیمی نیست؟ مگه شاگرد کلاس امام صادق نبود؟ حالا بعضی موارد دیگه عرض میکنم. ریختن پای درس امام صادق علیه السلام و اینا همچنین پخش میشدن که 4000 شاگرد برای امام صادق نوشتن، نه 4000 تا با هم توی کلاس میشستن. در طول این چند سالی که امام صادق تدریس میفرمودن، 4000 شاگرد رو برآورد کردن که در محضر امام مشغول تحصیل و درس بودن و پخش شدن. البته همیشه بوده، در بین اصحاب پیغمبر هم بود، در بین این شاگردان ناجور هم در اومدن، بر علیه امام صادق هم بعضی ها اقدام کردن، اما امام کار خودشون انجام دادن. حالا اونایی که از این امکانات سوء استفاده میکنن همیشه بودن و هستن و لذا میگن همون گونه که فرزند ممکنه عاق پدر مادر بشه، یک شاگرد ممکنه عاق معلم و استاد بشه، چون عاق شدن معلم و استاد کمتر از عاق شدن پدر و مادر نیست. همون گونه که امیرالمؤمنین فرمودن من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، اگر کسی یک حرف بیاموزد. فرزند امام حسین علیه السلام، امام معصومه، اونا که نیازی ندارن، میخواد به من و شما یاد بده، فرزندش رو به یه معلم فرمود، بهش حمد و سوره رو بیامور تو سن پایین. حمد رو که آموخ، حضرت فرمود دهانش رو پر از جواهر بکنید، که این زحمت رو برای فرزند من کشیده. یعنی بهایی که به آموزش میدادن. خب نتیجه این آموزش، یه تیکه‌ای هم در اخلاق بگم. آقا شما شنیدید در مدینه 300 سال اوس و خزرج، دو قبیله معروف، با هم میجنگیدن. سر چی؟ بارها عرض کردم، یه دعوای معمولی کوچیکی که نسبت به تخم کبوتر این قبیله رخ داده بود. این قبیله در این بیابان چادر زده بودن، گوسفنداشون رو میچروندن. اون طرفتر هم اون قبیله چادر زده بود، دام شتراشون میچروندن. کبوتری از این قبیله رفت رو خیمه اون قبیله، لانه گذاشت، تخم گذاشت و تخما خوابید. قبل از اینکه جوجه بشه علف اون منطقه تمام شده بود. اینا چادر رو جمع کردن ببرن گوسفندش اون طرف در. این لانه خراب شد، تخم کبوترا ریخ شکست. گفتن به تخم کبوتر ما توهین شده. جنگ در گرفت. 300 سال طول کشید تا پیغمبر اومدن. پدر میمرد به پسر وصیت میکرد که نکنه نجنگیدا. کشتار و خونریزی های عجیب تا پیغمبر اسلام اومد در میان این مردم. بذارید یه نمونه عرض کنم، دقت بکنید. تاریخ المدینه المنوره جلد 2 صفحه 489، الاداره فی عصر الرسول احمد اجاج کرمی صفحه 78، و در تفاسیر ما ذیل آیه 9 سوره حشر. حالا آیاتشو باید ببینید، من چون امشب فرصت نیست تو بحثای قرآنی برم، سریع میخوام این نکته های تاریخی رو بگم. وقتی که در جنگی که بین پیامبر و بنی نذیر، قبیله بنی نذیر در گرفت، قبیله بنی نذیر شکست خورد، غنایم جنگی زیادی گیر مسلمونا اومد، پیامبر خواستن این غنایم رو تقسیم کنن، به مهاجر گفتن چون انصار فداکاری کردن، شما از راه رسیدید، خونه هاشون رو با شما نصف کردن، شما در این جنگ هیچ از این غنایم استفاده نکنید، همه رو به انصار بدید. گفتن باشه. آیه 9 سوره حشر آیهشو بعد ببینید. گفتن ما همه رو، مگر انصار نبودن که این تکه رو از انصار میخونم. وقتی مهاجر وارد مدینه شدن، انصار به پیامبر گفتن یا رسول الله نخله های ما رو بین ما و مهاجران تقسیم کن. پیغمبر فرمودن چون نخل مهمترین منبع درآمد شماست، نه مال خودتون باشه، ولی از درآمدشون انصار رو شریک کنید تا اینا سر و سامانی پیدا کنن. اونا گفتن یا رسول الله هرچی شما میگید چشم. درآمد خرماشون رو با انصار تقسیم میکردن، همین مردمی که سر یه تخم کبوتر با هم 300 سال میجنگیدن. و در جنگ با بنی نذیر هم پیغمبر به مهاجر فرمود همه غنایم به اونا بدید. گفت همه رو به اونا بدید. چی شد آقا؟ این تحول انسانیت نیست؟ حالا اثرش برای جامعه بشری چی بود؟ دقت بفرمایید. اگر دینداری واقعی در جامعه رواج پیدا کند، بعد خواهم گفت، پس چرا امروزه اکثریت مسلمان ها در جاهای مختلف کره زمین اون اخلاق نیست، اون تمدن نیست، اون تحول انسانی نیست؟ این دردیست که امثال بنده رو وادار کرده که شبهای ایدم گریه کنم. که بعضی ها به من زنگ زدن آقا شما شب ایدم گریه میکنید؟ اگر این دردار رو بگم شما هم گریه میفتید. حالا عرض خواهم کرد اون دردار چیه، عنایت بکنید. خب این شروعش در مدینه به وسیله پیغمبر، با وجودی که بعد از رحلت پیامبر اون گونه که پیامبر میخواست عمل نکردن. حالا ببینید این اثری که گذاشت. من اعترافاتی رو از کسانی که مطرحن براتون میخونم، تقاضا دارم دقت کنید. بحث امشب ما با همه شبای جمعه یه مقداری فرق میکنه. من آیات روایات امشب کمتر میخونم، ولی این نکته ها رو میخوام توجه کنید. مظلومیت اسلام و نقشی که من و شما یه مسلمان در مظلومیت اسلام داریم. دکتر گوستاو لوبون آقا آدم معمولی بود، وزیر فرهنگ فرانسه بود، مال این اخیرم هست، خیلی هم نگذشته. کتاب معروفش که به فارسی هم ترجمه شده، تمدن اسلام و عرب، صفحه 340 و 341، تقاضا دارم دقت کنید. تمدن اسپانیا قبل از اسلام به تمدن نیمه وحشی شباهت داشت. وزیر فرهنگ فرانسه، تمدن اسپانیا قبل از اسلام به تمدن نیمه وحشی شباهت داشت. وجود عمران و آبادی نیز در این منطقه بسیار ناچیز بود، اما با ورود اسلام و اعراب به این ناحیه در طی 100 سال روابط تجاری با اقوام دیگر گسترش یافت، زمین‌های بایر آباد و حاصلخیز شد و با اشاعه علوم و فنون آموزشگاه‌ها و دانشکده‌هایی تأسیس نمودند که تا مدت‌ها مورد استفاده اروپاییان بود. این یک. دو، مهمتر از این، ای داد بر ما دقت کنید. تمدن اسلام و عرب صفحه 420. مهمترین
بهره مسیحیان از جنگ‌های صلیبی. جنگ‌های صلیبی میدونید چند صد سال طول کشید بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها، قضایاشون میدونید که چی بوده. مهمترین بهره مسیحیان از جنگ‌های صلیبی آشنایی آنان با میراث علمی و فرهنگی تمدن اسلامی بود، از این لحاظ آنان پیروز میدان بودند. از طریق جنگ‌های صلیبی متوجه شدند و این فرهنگ دینی که علم، آگاهی، تعلیم، تعلم، فعالیت، تلاش را می طلبد گرفتن. حالا ما چرا به خواب رفتیم عرض خواهم کرد. حالا ادامه این رو دقت بکنید، خیلی عجیبه ادامه این. این جنگ ها را می توان به عنوان نقطه آغازین تمدن اروپا به حساب آورد. گریه نداره؟ این جنگ ها را می توان به عنوان نقطه آغازین تمدن اروپا به حساب آورد. چرا؟ که موجب گردید صلیبیان بعد از ورود و استقرار در سرزمین‌های عربی و یادگیری زبان عربی، متون و منابع علمی مسلمانان را با خود به اروپا برده و با ترجمه این آثار افق‌های جدیدی را گشوده و حقایق بسیاری را کشف نمایند و تحولات عظیم دینی، اجتماعی و اقتصادی را که از آن با نام رنسانس یاد می شود به وجود آورند و بنا نهند. امثال گوستاو لبونها قائلن رنسانس اروپا با تحولی که از طریق جنگ‌های صلیبی با فرهنگ اسلامی پیدا کردن و این روحیه در اونها ایجاد شد، این حرکت رو آغاز کردن. عرض کردم حرف مثل کیه؟ مثل دکتر گوستاو لبونه. نمونه بسیاره، من الان بعضی نمونه ها رو میخوام فقط عرض بکنم. مونتک مری وات، این یک دانشمند مشهور، اخیراً هم فوت کرده، خیلی هم قدیمی نیست، کتابی داره به فارسی هم ترجمه شده، تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطا، صفحه 122. میگه همه رشته های علمی اروپایی آگاهی خود را از طریق آثار ترجمه شده عربی به دست آوردن، البته نه منحصراً از ابن رشد ها و پیروان اونها، یعنی طرفداران توماس اکیانس قدیس، بلکه همچنین از طریق افلاطونیان محافظه کار همانند بونا و انترا، افلاطونی های علمگرا همانند روبرت گورسه و روجر بیکن، همه سلسله های بعدی فلسفه اروپایی عمیقاً مدیون نویسندگان عربی هستند. این رو آقای مونتک مری وات می نویسه و بعد در صفحه 81 این کتاب میگه هنگامی که انسان از تجربه های فراوان مسلمانان با افکار و تعلیمات و نویسنده های اونها آگاه باشد، مییابد که علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسلام توسعه نمییافت. حالا مفصل عرض بکنم، من اگه بخوام بعضی از اینها رو بخونم شاید وقت شما رو بگیره. اجازه بدید یه نمونه باز بسیار کوتاه دیگری در این زمینه برای شما بگم. همین آقای مونتک مری وات که 2006 فوت کرده، تقریبا 13 سال قبل، استاد عربی و فلسفه دانشگاه اسکاتلند بود. هنگامی که انسان تمام جنبه های درگیری اسلام و مسیحیت در قرون وسطا را در نظر بگیرد، این روشن خواهد بود که تأثیر اسلام بر جامعه مسیحیت بیش از آن است که معمولا شناسایی می شود. اسلام نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا شریک است و نه تنها اروپا را از نظر عقلانی در زمینه‌های علم و فلسفه برانگیخت، بلکه اروپا را واداشت تا تصویر جدیدی از خود به وجود آورد. از اونجا که اروپا علیه اسلام عکس العمل نشون میداد، تأثیر مسلمانان را بی اهمیت جلوه میداد و در وابستگیش به میراث یونان و روم مبالغه میکرد. وظیفه مهم ما اروپاییان غربی چنان که رو به دنیای واحد حرکت میکنیم این است که این اشتباهات را اصلاح کنیم و به مدیون بودن عمیق خودمون به عرب و جهان اسلام اعتراف نماییم. من اگه بخوام یادداشتایی که در این زمینه دارم براتون بخونم، حداقل 10 جلسه لازمه. یه تیکه هاشو انتخاب کردم امروز، جدا کردم از تو یادداشتام. حالا دارم مینویسم، البته نوشته شده، دیگرانم نوشتم. این اعتراف اهل فنه که در دنیایی که جاهلیت و غوغا میکرد، اسلام آمد، بنا را بر تعلیم، تعلم، اخلاق، انسانیت، ایثار، گذشت، فداکاری قرار داد. و دیدیم در مدت کوتاهی تا 700 سال با همه اون آلودگی هایی هم که بعد از پیغمبر ایجاد کردن و دست حامیان واقعی و ائمه حق را بستن، اینجوری اسلام گسترش یافت و علم و دانش به گونه ای که من همینجا تو این یادداشتای همرام دارم، فرصت نمیشه براتون بخونم که در ریاضیات اینا چگونه اثر گذاشتن، در فیزیک چه کار کردن، در شیمی چه کار کردن، در طب چه کار کردن، در فلسفه چه کار کردن و این گروه های علمی تو مکتب امام صادق چجوری آموزش میدیدن. اینا تحول دنیا نبود. اما حالا اما شکار دارم، خب چرا ما مسلمان ها از قرن هفتم به بعد اونجوری که اسلام داشت پیش میرفت نشدیم؟ دو نکته رو اول عرض کنم، یک با اشاره، دوم یک کمی باز کنم، چون اولی که اشاره میکنم روش قبلا ما بحث مفصلی کردیم. آقا اگر پیغمبری که توانست این کارو بکنه، که دارم با مدرک بعضیاشو نقل میکنم و این تحول رو برای انسانیت ایجاد کرد، تا این مقدار رفت که یه عده تو جنگهای صلیبی اومدن دیدن، گرفتن رفتن، اینقدر تو خودشون این تحول دنیاییشو ایجاد کردن، و اگر اونایی هم که قرار بود جنبه‌های اخلاقی رو بگیرن گرفتن و عوض شدن، خب این پیغمبر که این کارا رو کرده خودش چی فرموده؟ اولین حرف پیغمبر، آخرین حرف پیغمبر، بارها گفتیم چی بود؟ انی تارکن فیکم ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. یعنی اگه قراره بعد از من به زلالت نیفتید، باید این دوتا رو با هم بگیرید. اگر قرآن رو گرفتید اطرت رو رها کردید، اطرت رو گرفتید قرآن رو رها کردید، ممکنه این اثر. آقا شما میرید تو مغازه عطر فروشی، یه مقدار عطر به لباستون میزنید، میایید دیگه از عطر فروشا فاصله میگیرید، به اندازه خاصیتون عطر تا یه مدتی چی باقی میمونه، بعد چی میشه؟ بعد میره دیگه، مگر این عطر تداوم داشته باشه. اثر قدرت اسلام هی تداوم داشت، اما عواملی که الان میخوام بگم اومد، اون دوتا رو با هم دیگه ما مسلمونا نداشتیم، این عطر زائل شد و لذا به این روز افتادیم. حالا عرض میکنم به همین دلیل اگر قبل از اسلام جاهلیت بود، چرا پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه؟ یعنی رابطه جاهلیت با معنی که عرض کردم با معرفت امام چیه؟ اگر قرار دین عامل تحول باشد، عامل اصلی تحول دین امامت اون دینه که هفته قبل ما به مناسبت امام عصر علیه السلام بحثش رو مطرح کردیم. این نکته رو داشته باشید. حالا اون دومی رو که من یه مقداری به اقتضای بحث امشب میخوام بحث کنم، اجازه بدید یه نمونه از سید جمال الدین اسدآبادی بگم. سید جمال الدین اسدآبادی کسی بود که دغدغه این حرفا رو داشت حدود 100 سال قبل، یک کمی بیشتر. ناله میزد، فریاد میکرد از این کشور به اون کشور، از این کاخ به اون کاخ، از این دربار به اون دربار، با سلاطین و حکام کشورهای اسلامی صحبت میکرد، داد میزد بابا اسلام قرار نیست اینجوری باشه، بیدار بشیم، ما سابقه فرهنگی چنینی داریم، ببینید دشمنان ما گرفتن از ما، چرا ما متحول نشیم. آخرین نامه‌ای که سید جمال اسدآبادی به علمای تهران نوشته، مرحوم محیط طباطبایی، بزرگترهایی که مسنترن یادتونه که محیط طباطبایی، شاید دوستانی هم که اهل تاریخ و مطالعات تاریخی دانشگاهیان میدونن، مرحوم محیط طباطبایی یه مورخ قوی بود، تو رادیو تهران قبل از انقلاب بحث های تاریخی میکرد، بنده معمولا گوش میدادم، کتاب های تاریخی خیلی خوبی هم داره، جزء مذهبی هایی که با علمای دینی هم در ارتباط بود بود. ایشون یه کتابی راجع به سید جمال نوشته، آخرین نامه سید جمال رو کلیشه کرده به عنوان سندیت تو این کتاب آورده. در اون نامه من یه تیکه‌ایش رو اجازه بدید برای شما بخونم. سید جمال میگه علمای تهران، کسانی که نقش در بیداری امت اسلامی دارید، من ظاهراً بعد از مسموم شدنش این نامه، چون ایشون رو مسموم کردن، بعد از یه مدتی هم ایشون از دنیا رفت، متوجه شد که مسموم شده، قراره بمیره، این نامه رو درد دل نوشته به علما، من از این کاخ به اون کاخ، از این کشور به اون کشور آوارگی تحمل کردم، فریادها زدم، اما به این نتیجه رسیدم به جای این همه کار کردن روی دولت‌های کشورهای اسلامی، باید روی ملت‌ها کار می‌کردم، همون گونه که پیغمبر روی مردم کار کرد، ملت رو بیدار کرد، مردم رو آگاه کرد. بعد این چند نکته رو میگه، علت انحداط مسلمین از نظر من که عمرم رو تو این راه گذاشتم چیه؟ بعد مرحوم استاد مطهری در کتاب نهضت‌های 100 ساله صفحه 20 و 29 این مطلب رو میارن، یه چیزی ایشون اضافه میکنن که اونم الان براتون عرض میکنم. یک استبداد حکام. آقا وقتی دولت سرزمین وحی آل سعود باشه، گاو شیرده دشمن اسلام باشه، به دستور دشمن اسلام بخواد داعش رو پول بده، پول نفت سرزمین اسلامی رو صرف مسلمان کشی بکنه، شما چه انتظاری دارید؟ شما میخواید دولت سعودی رو متدین بکنید؟ محاله. ولی ملت سعودی رو میشه بیدار کرد، ولی ملت بیدار بشه، یه عبارتی قرآن داره، این عبارت رو قرنها بعد از قرآن ژان ژاک روسو تو کتاب قراردادهای اجتماعی آورده. جوانای عزیز، شما رو به جان پیغمبر امام صادق دقت کنید. اول عبارت ژان ژاک روسو رو اول میگم، بعد میرم سراغ قرآن. ژان ژاک روسو میگه هر ملتی لیاقت همون حکومتی دارد که بر او حکومت میکند. قرآن چی میگه؟ و نول ظالمین و اللهم علا بعض. ما ظالمین رو بعضی رو بر بعضی سرپرستی میبخشیم. یعنی چی؟ یعنی چون ظالمن ظالم بر اونا مسلط شده. پس راهی که پیغمبر قرار داد، بیداری ملت ها آقا درد نیست شب عید پیامبر کف بزنیم، چراغانی بکنیم، ولی حاضر نباشیم مطلب یاد بگیریم. دشمن چی میخواد؟ دشمن میگه بذار کف بزنن، مشغول خودشون باشن، ولی نذار بفهمن. اون قضیه معروفه، اون انگلیسی که وارد شده بود توی حکومت عثمانی به یکی از کشورهای اسلامی، صدای اذان رو اولین بار شنید، گفت این صدا چیه؟ گفتن اذانه. گفت ضرری برای حکومت ما، استثمار ما در این منطقه داره؟ گفت نه. گفت بذار هر چی میخوان بگن. بعد برگشت رفت توی مجلس عوام انگلستان، قرآن رو به دست گرفت، گفت تا زمانی که مسلمان‌ها به این کتاب عمل بکنن، ما نمیتونیم بر اونها پیروز بشیم، یه کاری بکنیم مسلمان‌ها رو از عمل به قرآن باز بداریم. لذا سید جمال بعد از یک عمر فریاد میزنه حکام مستبد، شما الان از سران آل سعود و از سران نمیدونم، حالا بذارید دیگه من اسم بقیه کشورها نبرم دیگه، این کاملا روشنه، دخمه خواهم عرض بکنم. پس یک حکام مستبد، آقا خودشونو فروختن. من اگه وقت کنم یه تیکه میخونم که تو همون جریان جنگهای صلیبی برخی از حکام چکا، ولی این تیکه رو امشب برای جوونا میگم. اینا تو جنگهای صلیبی دیدن هر تو سقوط اندلس و اسپانیا حریف نمیشن، گفتن نمیشه اینا رو ساقط کرد، اینا خیلی قویان، خیلی ایمان دارن. گفت فحشا را در میان جوانهاشون رواج بدید. گریه نداره، به خدا گریه هم میگیره. خدایا تو شاهدی، دلم به درد میاد. جوون، این ماهواره ها، این سایت ها، این همه تبلیغات، و وقت داد میزنیم، بیاین دوره هم بشینیم یاد بگیریم احساسات بعضیا، انانیت بعضیا، بی توجهی بعضیا، ناخودآگاه مزدور دشمنان تعالیم دین شدن بعضیا، سرعتگیر اینجور جلسات دینی هم میشن. این درد نیست؟ خدایا تو شاهدی، من تا رمق دارم داد خواهم زد، ولی دیگه از رمق افتادم، تکلیف از من ساقطه. ولی مسلمونا، دوستان حسینیه، تو وصیت نامم برای شما نوشتم و وصیت کردم بعد از مرگم برای دوستان حسینیه بخوانید. والله بالله تالله یقین داشتم جز قرآن و عترت هیچ راه سعادتی برای بشر نیست. اگه میخوای سعادت بشید به قرآن و عترت برگردید، ولی عالمانه، عابد عارفانه، دیندار عاقلانه، نه دیندار احساسیه. این اینه گفت، اون اونه گفت. ول کنید این بچه بازی ها رو، کنار بزنید این احساسات غیر منطقی رو. در این زمان با نفسا دشمن بیداره، داره بیچارمون میکنه. چهار تا دوره هم جمع بشن کار میکنن، میخوان توشون تفرقه بندازن، نگذارن به عناوین مختلف. لذا یک، استبداد حکام که میدونیم بلایی است که الان کشورهای اسلامی گرفتارن. ولی اگه ملت‌ها را بیدار کنیم، بدانید اثر عجیبی داره. همون گونه که پیغمبر با آموزش و بیداری ملت‌ها شروع کرد، که اگر بخوام تو این وادی وارد بشم، نمونه‌هاشو در تاریخ میتونم زیاد بگم. دو، آخ از این دو، این خطرناکتر از اولیه به نظر من. شما هم میپذیر عرض میکنم، جهالت و بیخبری توده مسلمان. این درد نیست تو قرن 21؟ تو تهران، پایتخت مرکز تشیع، این همه تبلیغ، منبر، جلسات، درس و علمایی که خون دل خوردن تا به من شما رسیده، به یه آقایی بگن آقا برای روز عاشورا یا برای روز شهادت حضرت زهرا چقدر حاضری بودجه بدی کتاب و جزوه تو مردم پخش کنیم، بگه اگه پولو و شل زرد میدید پولشو میدم، ولی برای کتاب و جزوه نه. آیا این عامل بدبختی جامعه اسلامی نیست؟ آقا کجا ریتم سین؟ من فدای امام حسینم، اشتباه نکنید، من متهمم، تو اعیادم روزه میخونم، متهمم. اما با وجود این، کجای دین گفته برای امام حسین فقط سینه بزن، فلسفه امام حسین یاد نگیر؟ میدونید من چه گرفتاری تو این زمینه دارم و چقدر درگیری با بعضیا دارم؟ بابا سینه بزنید، ولی یاد بگیرید، وقتتون رو با این حرفا نگذرونید. جهالت و بیخبری توده مسلمان. خب وقتی جهالت و بیخبری توده مسلمان بود، اون اولی استبداد حکام چی میشه؟ خودش شکل میگیره دیگه. ولی اگر توده مسلمان جاهل نبود، بیخبر نبود، بیدار بود، آگاه بود، خب اون حکام هم مجبورن یه مقداری کوتاه بیان تا زمینه برای برخی چیزهای دیگه. سوم، نفوذ. وای خدایا چقدر اینا دردناک. نفوذ عقاید خرافی در اندیشه مسلمانان و دور افتادن اونها از اسلام نخستین. یک عقاید خرافی پیدا کردن، حالا باید جان بکنی از ذهنش بکشی. بابا این حرف مثلا قضا و قدر، سرنوشت، ازش چی میفهمن؟ جبره دیگه، آقا قضا و قدره. کی گفته من قضا و قدر اینه؟ چقدر تو جلسات ما قضا و قدر رو بحث کردیم که این روشن بشه؟ یادتون اینجا چند شب بحث کردیم؟ خسته کنندم بود، ولی چرا بنده میگفتم عزیزان من با همه خستگی باید این بحثا را داشته باشیم؟ قضا و قدر معناش این نیست. یه آقایی توی امریکا گفتم، از دانشجوهای ما اونجا دکترا میخوند، میگم من زندگیم با این جمله‌ای که شما سر کلاس رو تخته نوشتی عوض شد، سرنوشت را از سر میتوان نوشت. اصلا قضا و قدر معنا قبلا توضیح دادم و خیلی حرفای دیگه. برداشت غلطی کردیم، نرفتیم. آقا ما 2 ماه داریم محرم و سفر، کدوم مکتب همچو قدرتی داره که اینجور همه رو بکشونه بیاره تو جلسات امام حسین، سر از پا نشناسن، پیرش، جوانش، زنش، مردش، بچهش. وقت در این جلسات کدوم ریتم سینه زدنش قشنگتره بریم اونجا، کدوم غذاهاشون چربتره بریم اونجا. ما تعمدن اینجا غذا نمیدیم، بگیم آقا بیایم جلساتمون رو شکمی نکنیم، بیایم جلساتمون رو فکری بکنیم، بیایم به فکر خوراک فکری باشیم. لذا این نفوذ عقاید خرافی دشمن داره کار میکنه، از دشمن هم گله نمیکنیم، این عقاید خرافی رو هم همینجور دارن پخش میکنن. ولی ما چقدر یاد میگیریم، چقدر کار میکنیم، چقدر دغدغه این حرفا رو داریم که اینا رو تو جامعه برای مردم روشن کنیم. چهارمی، تفرقه مسلمین. تفرقه مسلمین این علامت پیروزی گرفتن تو دنیا میدونید برای چیه؟ آشنای این دیگه، یعنی 2 نفر اگه واقعا دل به دل بدن با هم دیگه یکی بشن میتونن پیروز بشن. این که تو پرچمهای هیئت‌های عزاداری ما یه دسته حالت پنجه فلزی، میدونید فلسفه‌اش چیه؟ یعنی ائمه ما منتظر بودن با اونا دست بدید بیعت کنید، هنوزم پرچمشون داره داد میزنه، دست میدید میاید یا ما رو تنها گذاشتید؟ همون گونه که هفته قبل راجع به امام عصر علیه السلام گفتم تنهاشون گذاشته. 4 نفر هم دوره هم جمع میشن، تفرقه توشون را میندازن، عناوین مختلف جمع رو گسستن. خب این در بین مسلمین داره بیچاره میکنه مسلمونا رو. پنجم، نفوذ استعمار غربی، که گله از اونا نداریم، اونا وظیفه‌شون رو باید انجام بدن، ولی ما باید بیدار باشیم و این توجه رو پیدا بکنیم. مرحوم استاد مطهری وقتی که این اشارات رو در اونجا میکنن، خود ایشون بعد یه عبارتی دارن، این عبارتی ایشون رو هم اجازه بدید من یک اشاره‌ای بکنم، عنایت بفرمایید. مرحوم استاد مطهری میفرمان من همه مشکلاتی که در رابطه با انحطاط مسلمین، اون تحولی که صدر اسلام ایجاد شد تا 700 سال طول کشید، ولی امروز مسلمان ها متاسفانه با هم به جون هم افتادن، هم دیگر رو میکشن، چه میکنن که دیگه شما بهتر از من میدونید، کدوم دلیست که به درد نیاد؟ چه خبره توی این کره زمین الان برای ما مسلمان ها چه خبره؟ با دست خودمون دارن چجوری ما رو بیچاره میکنن. یه نمونش داعشه و هاکذا. ایشون میفرمان اسلام، مسلمین، عوامل بیگانه. بیایم سراغ اسلام، چقدر محققانه است این حرف. آیا اسلام مشکل داره؟ عقلن و نقلن. عقلن ما میاییم استدلال میکنیم، این همه بحث، 25 سال ما داریم توی حسینیه بحث میکنیم، هنوزم میگیم خیلی حرفا مونده، اگه 300 سال دیگه هم خدا به ما عمر بده آرزو بر جوونا عیب نیست، این بحثا هنوز به جایی نمیرسه از بس که مطلب داره اسلام. این همه ادله ما داریم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، عقاید اسلام بهترین عقاید، احکام اسلام بهترین احکام، اخلاق اسلام. اسلام که مشکل نداره، تجربه‌ام که نشون داد وقتی حرف پیغمبر رو گوش کردن به کجا رسیدن، که اروپا هم خود اونایی که کمی بی‌غرضن میگن ما مدیونیم، ما از اونجا گرفتیم، جنگ‌های صلیبی باعث شد متوجه بشیم. پس اسلام که مشکل نداره، مسلمین بیگانه. بذار اول بیگانه رو بگم. بیگانه، بله بیگانه، دلش میخواد شما رشد نکنید، شما تعالی نیابید، تو همه قدرت ها دست خودشون باشه، ما زیر خار اونها باشیم و بتونن اهداف خودشون رو پیاده کنن و انقدر جسور بشن که راحت بگن آقا شما گاو شیرده مایید. ننگه برای یه مسلمان، گاو شیرده مایید. خب این بیگانه اینه دیگه، ما گله از اون نداریم. اما این وسط میمونه چی؟ مسلمین. اسلام که مشکل نداره، بیگانم که توقعی نداریم، پس مشکل از چیه؟ از مسلمینه. مسلمین چی؟ آقا چقدر ما واقعا اسلام رو میشناسیم و در صددیم بشناسیم؟ و دردناکتر، ای وای از این درد، دردناکتر اینجا قضیه مار و مار معروفه دیگه، همه میدونید. بی سوادا جمع شدن قضاوت کنن راجع به یک عالم دینی. اون رنده به اونا، خب رند بود دیگه، میشه بیگانه. گفت این آقایی که اومده هیچی بلد نیست، بگو بنویس مار. خب این نوشت مار، میم و الف و ره. خودش عکس یه مار کشید، دهنش هم بازه، زبونش هم مثلا. گفت کدوم یکیمون درست نوشتیم؟ خب بی سواد که تشخیصش چیه؟ گفت شما. اون عالمو گفتم برو بی سواد، این درد نیست. و تو جامعه ما مریض به طبیب بگه اینجوری نسخه بده، مگه آشپزه؟ هرچی تو دلت میخواد برات بپزه. عوام الناس به عالمان دینی خط بدن، این فاجعه نیست؟ مسلمینی که احساس نیاز نمی کنن، آقا اظهار نظرها رو به راحتی از کجا پیدا کردید؟ به نظر ما باید چنین باشد. بله همه حق اظهار نظر دارن، ولی به خبره بگید، خبره نظرتون رو بررسی کنه، قانعتون کنه به این دلیل اشتباه میکنید یا به این دلیل درست میگید. چون نظر من این است و نظر ما اعمال نمیشود، ما نمیپذیریم. این بدبختی ما مسلمان هاست و لذا مسلمین اطلاعات دینی دقیق ندارن، میخوان علما تابع اونا باشن، بر مبنای سلیقه خودشون میخوان عمل کنن و طبیعی است که در چنین جامعه‌ای اسلام با اون عظمت، همونی که ای وای امیر المؤمنین سر در دل چاه کنه بگه خدایا من از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده، لا رأی لمن لا یطاع، از اونجا شروع شد و همینجور طول کشید. یه نویسنده ای عبارتی داره، من از این عبارتش خیلی خوشم میاد، میگه هر که در دوران غیبت و هر نسبتی شیعه علیست، از این درد صبر تو پل عین قضا و پل حلق شجا برخورداره، این درد رو حس میکنه. خب اجازه بدید یه اشاره هم بکنم دیگه، شب عید بیشتر متاثرتون نکنم، جمع‌بندی کنم بحثو. چشم، ما امشب نه روزه میخونیم نه گریه میکنیم، دیگه به اندازه کافی روزه خوندیم. حالا سعی میکنیم اگه بلد باشیم یه چارت شوخی هم بکنیم، شما رو بخندونیم، ولی دیگه بلد نیستیم کف بزنیم و برقصیم و اینو دیگه از ما نخواهید. بله بله. از قرن هفتم، خوب دقت کنید، تاریخ ایرانو بلدید ولی بخونید، تاریخ رو با نگاه فلسفه تاریخ بخونید، همونی که گفتم مقدمه ابن خلدون ارزشش از اصل تاریخ بالاتر اومده. خب تا قرن هفتم ما داشتیم جلو میرفتیم، اگر یه وقتی وارد این بحثا بشم اینا رو میشکافم براتون. از قرن هفتم سه تا عامل تو کشورهای اسلامی اومد جلو. یک، حمله مغول‌ها مخصوصاً به ایران. این کتاب بسیار 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 گرانبهای مرحوم استاد مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، شما رو به خدا بخونید. اسلام به ایران چه خدمتی کرد؟ ایرانی‌ها به اسلام چه خدمتی کردند؟ و لذا مغول‌ها رو انداختن به جان ایرانی‌ها. حمله مغول‌ها، خرابی مدارس، آتش زدن کتابخانه‌ها، مدارس رو خراب کردن، کتابخونه ها رو آتش زدن. در حمله نیشابور شما میدونید شیخ عطار کشته شده حمله مغلاست دیگه، از این تیپا رو هم چقدر کشتن و چه کارهایی کردن بخونید دیگه، ببینید چه خبر شده. پس از قرن هفتم، حمله مغلها، خرابی مدارس، آتش زدن کتابخونه ها. دو، استبداد حاکمان. سه، استعمار غربی ها. چهار، به خواب رفتن توده ها. کافی بود ببرن اون چرا که قرار بود ببرن. چون این گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. بگفتا در این نکته حرفیست مبهم، که معناش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگه دار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه موندم، که بیمایه بازیست بازارگانی. از اون برد گنج ما دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. از اون برد گنج ما دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. به قول سعدی، حرم در پیش و حرامی در پی. اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. حرف قشنگیه، حرم در پیش و حرامی در پی. اگر خفتی مردی، اگر رفتی بردی. ما خوابیدیم، باید بیدارش. بیداریش با چیه؟ رو دینمون کار کنیم، رو اطلاعات دینی. چرا پیغمبر از آموزش شروع کرد؟ و این پیغمبر چرا فرمود انی ما اخافو علی امتی من الفقر ولكن اخاف علیهم من سوء تدبیر. یک دنیا معناست. اینی ما اخاف علی امتی من الفقر، من از فقر بر امتم باک ندارم. چرا؟ چون اگه امت اسلامی باشه مگه میذارن بقیه دوچار مثل انصار میشن، خرماهاشونو با مهاجر نصف میکنن، واقعا خمس بدن، زکات بدن، وجوهات بدن، صدقات بدن، مؤسسات خیریات را بندازن، نمیذارن مردم دوچار مشکل باشن. اما از چی میترسم؟ اخاف علیهم من سوء تدبیر، از بدفکری میترسم، از بدفهمی میترسم. یا رسول الله، پدر معنوی ما هستید، شما را به جان فاطمه زهرا قسمت میدهیم، از خدا بخواهید ملت‌های مسلمان بیدار شوند. یبن الحسن امام زمان، شما را به جان مادرتون زهرا قسم میدم، یه عنایتی، یه گوشه چشمی دیگه درده. میدونم از همه بیشتر دل خود امام زمان پر درده، این همه گرفتاری برای مسلمان‌ها تو کره زمین. خدایا تو رو به عظمتت قسمت میدم عنایتی به ما بکنید، بیدار بشیم، کار کنیم، وقتمونه بذاریم، یه مقداری برای دینمون حرکت کنیم، دین شناس باشیم، دیندار واقعی باشیم، به دیندارا کمک برسانیم. صلی الله علیک یا رسول الله یا حجت. نه دیگه امشب چراغم خاموش نکنید آقا، من میترسم دیگه. بله، یا رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله یا جعفر ابن محمد یا حجت ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظیم الاعظم الاعز جل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و اکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا غیاث المضطر المستغیثین و یا دلیل المتحیرین یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و رأس مال الرجا و سلاح البکا یا ثابت النعم یا دافع النقم یا نور المسلم شین فالظلم یا عالم لا یعلم صلی علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهل و لا تفعل بی ما نهل الهی یا حمید به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعة المعصومین من ذریه الحسین الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا ما رو با وظیفمون آشنا بگردان بیداری دینی به همه ما مرحمت بفرما ما را از شر شیطان و تفرق نور بدار اموات و زبین حقوق من غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون شفا مرحمت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما این مملکت دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما مملکت ما محافظت بفرما یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین به ظهور الحجه و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب